بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حضار ارجمند، زائرین و مجاورین، روزداران، بندگان خوب خدا، آقایان و بانوان، سلام علیکم بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همینطور بینندگان عزیز و ارجمند شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران، سلام عرض می‌کنم محضرتون و خوش آمدید به شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در حرم نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها در این ماه مبارک. همونطور که می‌دونید مباحث چندین ساله حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو امسال شبکه 3 سیما در قالب برنامه سمت خدا تفسیر سوره مبارکه توبه امسال تقدیم مردم عزیز میکنه که دعوت میکنم همراهی بفرمایید. قبلش با اجازه حاج آقا دو تا مطلب رو یادآوری کنم که در خلال فرمایشات ایشون من سعی میکنم ورود نکنم و تفاوت من و شما حضار و بیننده ها فقط همینه که من سعادتم اینه که کنار حاج آقام و الا سعی میکنم که روال سخنرانی به هم نخوره. نکته اول این که سمت خدای شبکه 3 در ایام رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در بیش از 100 نقطه در سراسر ایران اسلامی اطعام و افطار ان شاء الله خواهد داد به بندگان خدا و شما میتونید حضار بیننده ها برای مشارکت در اطعام و افطار این ایام با برنامه سمت خدا ان شاء الله همراهی کنید. عدد 10 رو به 20303 بفرستید یا زیرنویس ها رو نگاه کنید یا به کانال مراجعه کنید، جزئیات انشالله محضر شما تقدیم میشه به امید اینکه حضرت خدیجه علیها السلام نگاه مرحمت به هممون داشته باشن. و نکته دوم این که صفحه 367 آیات ابتدایی سوره مبارکه شعرا امروز پایان برنامه سمت خدا برای شما انشالله تلاوت خواهد شد. خیلی حرف زدم، خیلی عذر میخوام. آقای رفیعی عزیزم سلام علیکم. آقا ارادت داریم.
سلام علیکم، انشالله که موفق باشید.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم توفیق شد این ایام سوره مبارکه توبه رو مطالب و نکات قابل توجهش رو در این حرم از مسجع شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمت شما و میلیون ها بیننده ای که در برنامه سمت خدا برنامه رو مشاهده میکنن تقدیم کنیم.
الحمدلله.
تشکرم میکنیم از همه دوستان، سرور عزیزمون جناب آقای ملایی مجری قوی صدا و سیما که به حمدالله این برنامه رو اداره میکنن.
متشکرم.
امروز آیه 11 تا 15 سوره توبه رو بحث میکنه. این آیات تکرار همون حرفهای گذشته است. اشکالی هم نداره، ما تو قرآن تکرار زیاد داریم. مثلا 31 مرتبه تو یک سوره میخونیم فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا داستان حضرت موسی، حضرت آدم، داستان شیطان چندین بار در قرآن کریم آمده. چون قرآن یک کتابی است که برای عموم خداوند گاهگاهی مطالب و با یه تفاوت‌هایی تکرار می‌کنه که مردم توجه بیشتری کنند. یه نکته ای عرض کنم آقایان خانوما، رسول خدا آمد شرک و ریشکن کنه و مردم رو با خدا رفیق کنه، توحید بیاره. تمام تلاشش هم تو این راه کرد. همه ی انبیام برا همین اومدن. خدا نمیتونه، ببین شما یه رئیسی اگه یه اداره ای داشته باشه، رئیس برحق، حالا مثال من ناقصه ها، رئیس قانونی، اما یه آدمی که هیچ جایگاهی نداره بیاد بگه من ایشونو قبول ندارم، من رئیسم، باش برخورد میکنن، میگن تو چه کاره ای؟ خدا این عالم رو خلق کرده، بشرم خلق کرده، همه چیزم در اختیار قرار داده. حالا یکی از اینایی که خودش خلق کرده به نام فرعون بیاد بگه من خدام، خدا نمیشه تماشا کنه، باش برخورد میکنه. یکی از این آدمایی که خدا خودش خلق کرده، تمام وجودش نیازه، تمام وجودش احتیاجه، مرگش دست خداست، حیاتش دست خداست، نفس کشیدنش با خداست، روزیش با خداست، بیاد یه سنگی رو بتراشه بگه مردم این خداست، شما باشی ناراحت نمیشی؟ خودش خلق کرده، حالا این مخلوق بیاد بگه من خدام. لذا انبیا رو میفرسته، اونم به زبان اول نرم، نه درگیری. حتی حضرت موسی علیه السلام و هارون که میخواستن بشه فرعون برن، خدا فرمود قولا له قولا لینا، برید باش حرف بزنید، نرم هم حرف بزنید، بگید بکش کنار، تو چه کاره ای که میگی من خدام؟ اول جنگ نکردن باش. هیچ کدام از انبیای الهی اول جنگ نکرد. 950 سال نوح فریاد زده، 30 سال حضرت یونس فریاد زد، 2 نفر بهش ایمان آوردن. آقا پیغمبر ما در تمام این 23 سال نامه نوشته، سخنرانی کرده، 13 سال تو مکه نصیحت کرده، استدلال کرده، ولی وقتی گوش نمیدن باش میجنگن که نمیتونه بنشینه بگه عیبی نداره. من 2-3 تا نمونه خدمتتون بگم. به این آیه‌ای که امروز میخوایم بخونیم، اوج محبت خداست، آیه 11، اوج عنایت خداست، اوج لطف خدا به مشرکینه. الان میخونم آیه رو براتون، منتها داستان بگم ببینید رسول خدا با چه مردمی مواجهه. ما قبیله‌ای داریم به نام قبیله طائف، خیلی اینا پیغمبر رو اذیت کرده، 21 سال 22 سال مقابل پیغمبر همه فیلمی بازی کردن. پیغمبر رفته بود باشون حرف بزنه، سنگ زدن، پاشو مجروح کردن، بدنشو مجروح کردن، بیرونش کردن. حضرت مجبور شد پای برهنه از اونجا اومد به مکه دوباره. چقدر اذیت کردن. بالاخره اینا یه رئیسی دارن به نام عروت ابن مسعود. خوب گوش بدید، داستانش قشنگه. عروت ابن مسعود رئیس طائفه، خودش از این مشرکینه. یه شب اومد خدمت پیغمبر، گفت آقا من حالا فهمیدم حق با شماست، ما اشتباه کردیم، اینقدر جلو شما مقاومت کرد، من میخوام مسلمان بشم. مسلمان شد، اونم واقعی ها، توبه کرد. بد نیست بدانید که این آقایی که الان اسمشو آوردم، جد مادری حضرت علی اکبره، یعنی ایشون جد مادری لیلا، مادر علی اکبر. رضا علی اکبر از نظر مادری به ایشون میرسه. من روایت دیدم رسول خدا گاهی به این عروت ابن مسعود میفرمود من شبی که رفتم معراج، چهره انبیا رو به من نشون دادن، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، من شب معراج دیدم تو خیلی شبیه حضرت عیسی هستی. لذا میگن این شبیه حضرت عیسی بود
سلام الله علیه.
و بدونید این کیه؟ عروت ابن مسعود کسیه که وقتی پیغمبر ما مبعوث شد، آیه قرآنه، بعضی از مشرکین گفتن اگر ما قرار پیغمبری هم داشته باشیم، ایشون باید پیغمبر باشه، چون وضع مالیش خوبه، چون بزرگه، چون رئیسه. این آیه‌ای که شنیدید، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، منظور همین ایشونه بعضیا گفتن. خب حالا خدا پدرش رو بیامرزه، مسلمون شد و توبه کرد و تمام شد. گفت یا رسول الله، من یه خواهشی از شما دارم، اجازه میدید من برم قوم خودم رو دعوت کنم به دین، برم توی طائف؟ حضرت فرمود اینا خیلی سرسختن، اینا خیلی آزاردهندن، معلوم نیست حرف تو رو گفت. آقا من رئیس اینا هستم، مگه میشه حرف منو گوش ندن؟ عروه ابن مسعود اومد تو قبیله طائف، دقت کنید، خودش رئیسه، صبح بلند شد رفت پشت بام، الله اکبر الله اکبر اذان گفتن. کجا؟ تو مرکز کفر، که اینا هیچ کدومشون نه خدا رو قبول دارن نه پیغمبر. آقا سرانشون ریختن بیرون، گفتن ها عروه دیوانه شده، زدن و ایشونو کشتن، شهید شد. بله، پیغمبر خدا فرمود عروه مثلش مثل مؤمن آل یاسینه. سوره یاسین خوندید؟ خدا میفرماید و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا، یک کسی اومد از انبیا دفاع کرد، شهیدش کردن، که گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. خب تمام شد، این آقا رو کشتن. حالا شما باشید چه کار میکنید؟ باز پیغمبر صبر کرد. یه هیئتی از اینا اومد دیدن پیغمبر، گفتن آقا ما حرفی نداریم دیگه، مسلمون میشیم حالا که دیگه گذشت، ولی یه شرط داره، نمازو از گردن ما برداریم، ما مسلمون بی نماز میشیم. پیغمبر فرمود بفرمایید برید. لا خیر فی دین لا صلات فی. اینایی که میگن گفتگو، ببینید بعضی گفتگوها اینطوره. حالا پیغمبر اینجا الان بخواد راه بیاد میتونه این نمازو برداره؟ اصلا دست پیغمبره؟
خیر.
رفتن یه مدت دیگه آمدن، گفتن یا رسول الله باشه نمازم میخونیم، حالا که دیگه ما قبول کردیم اینم هیچی، اما دو چیز رو بر ما مجاز کنید، ما نمیتونیم بدون این دو زندگی کنیم، یکی ربا یکی زنا، چون بنگاه‌های فحشا داشتن اینا. پیغمبر بدون اینکه جوابشونو بده شروع کرد آیات حرمت ربا و زنا رو خوندن. یعنی پاشید برید، من نمیگم که، خدا تو قرآن فرموده، این آیه رو خوندن احل الله البیع و حرم الربا الزانی و الزانیه. خب رفتن. مدتی دیگه آمدن، گفتن ما مسلمون میشیم، همه رو هم قبول داریم، ولی ما یه بوتی داریم به نام لات، اسمش لاته و لات نبوده. یه بوتی داریم به نام لات با ته دو نقطه. این بوت و مردم براش نذر میکنن، حتی طلا میان براش نذر میکنن، این منبع درآمد ماست، شما 3 سال به ما اجازه بده ما این بوت رو حفظش کنیم، مسلمون میشیم ولی این بوتم
باشه
باشه. پیغمبر فرمود این که دیگه اصلا نمیشه. حالا شاید این که دیگه اصلا نمیشه، من اصلا اومدم بت پرستی رو ریشه کنم. آقا برگشتن و جلسه گرفتن و شور کردن و گفتن اب نداره، بیاید بریم مسلمانش. آمدن منتها به پیامبر عرض کردن یه پیشنهاد دیگه، این بت رو ما خودمون خرابش نمیکنیم، چون خودمون درستش کردیم دلمون نمیاد خرابش کنیم، این مجسمه و این بت رو شما خراب کنید. حضرت همون این میشه، این یکی را داره. جالبه، دقت کنید، اینا تاریخ اسلام قشنگه. جالبه، پیغمبر خدا فکر میکنید کیو فرستاد این بت رو بشکنه و خراب کنه؟ آن مثلا به سلمان گفت برو، به مقداد گفت برو، به ابوذر گفت، به ابو سفیان فرمود. ابو سفیانی که تا پریروز خودش بت پرست بوده، حالا مسلمون شده، فرمود تو برو این بتو بشکن، هم تنشش کمتره، تو از خود اینا بودی، همین که حالا ببینن که حتی ابو سفیانی که کافر بوده، حالا مثلا، حالا من اینو توضیح میدم، مثلا مسلمان شد، رب بتو شکست و خب این قبیله سال نهم مسلمان شد. خب شما رو به خدا کی انقدر راه میاد؟ من خواهشم اینه، شما یه داستان دیگه میگم بعد بحث رو جمع میکنم میرم سراغ آیه. پیغمبر خدا نامه مینوشت به سران کفر، به ایران نوشت، به شام نوشت، به روم نوشت، چیزی هم نمی‌فرمود. خیلی محترمانه این نامه از رسول خداست به سوی شما. بعدم دعا می‌کرد پایانش، می‌فرمود اسلمو، اسلام بیارید، سالم بمونید. من که نمی‌خوام خونه ها شما رو بگیرم، کشور شما رو بگیرم، زندگیتون رو بکنید، بت نپرستید. حرف بدی میزنن. خب یه نامه ای رو ایشون نوشت به منطقه شام. یه آقایی هم به نام کعب ابن عمیر، حضرت ایشون رو نامه رو بهش داد با 14 نفر. فرمود جنگ نیست، شما برید این نامه رو تقدیم رئیس حکومت اون منطقه کنید. آقا نامه است، مگه امام به گورباچوف نامه ننوشت؟
بله.
مگه امام اون نامه رو که آیت الله عظمای جوادی عاملی و بعضی آقایون دیگه بردن، حالا اون گورباچوف هم مشرک بود ولی احترام کرد، تجلیل کرد، اینا رو پذیرایی کرد، نماینده فرستاد خدمت حضرت امام شواردنادزه رو فرستاد. بعد امام هم نامش محترمانه بود، فرمود بساط بی خدایی رو جمع کنید، مشکل کشور شما مشکل انکار خداست، مشکل انکار معاده. خب حالا امام یه شخصیه به عنوان یک رسالت دینی، حالا پیغمبر که در رأس دینه باید بنویسه. آقایان، خواهران، اینایی که میگم نگاه کنید، اینا تاریخ جوونایی که حرفای منو گوش میدید، گاهی افراد تو فضای مجازی میان این آیاتو بلد نیستن تفسیر بگن، بلد نیستن. خدا میدونه من یک شب تو یکی از این شبکه‌ها یه آدم شخصی کرواتی هم بود، داشت این آیاتو میخواند و تمسخر میکرد، بلد نبود آیه رو بخونه، اصلا لغتو گیر کرده بود، داشت این لغت یعنی چی. خب بیاید، این تفسیر المیزانه، این تفسیر نمونه است. منم نمیگم از ما بگیرید، مطالعه کنید. این 14 نفر رفتن نامه رو تقدیم کردن، 13 تا از اینا رو کشتن.
عجب.
بله، خب شما با اینا چه برخوردی میکنید؟ 13 تیرباران کردن. بابا همه دنیا کسی که نامه میاره، پیام میاره، احترام داره،
پیکه دیگه،
پیکه. این غزوه رو این اگه خواستید تو تاریخ مطالعه کنید بهش میگن ذات و اطلاع، چون اون منطقه اسمش اطلاع یا اطلاع بوده. حالا نگاه کنید، در ناحیه شام، کی؟ سال 8 هجری. خب پیغمبر مجبور شد لشکر آماده کرد، به فرماندهی جعفر ابن ابی طالب فرستاد به جنگ که بهش میگن جنگ موته. جنگ موته برای همین واقع شد، چون این 13 تا رو اینا کشتند. آقایان، خواهران، من با این مقدمه‌ای که عرض کردم، ببینید این آیه 11 چقدر، یه بار دیگه این آیه رو خوندیم، خدا فرمود مشرکین توبه کنید، نماز بخونید، زکات هم بدید، همین 3 تا. ما با شما کاری نداریم برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، بینندگان گرامی، تو رو خدا نگاه کنید این آیه رو، این دفعه خدا لحن رو عوض کرده، می‌فرماید فَإِن تَابُوا، آقایون مشرکا توبه کنید. من اینو به شما بگم، بعضیاشون هم توبهشون واقعی نبود، مثلا ابو سفیان بینی و بین الله مسلمون شد، نه زبانی بود. وقتی پیغمبر مکه رو فتح کرد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله نه یؤمنون، یدخلون، همینطور یکی یکی اومدن گفتن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شما فکر کرد اینا همشون از روی عقیده ایمان آوردن؟ حالا برسم توضیح میدم، ایمانشون ظاهر، ولی پیغمبر قبول کرد. حتی من بعدن میگم، برسیم انشاءالله تو این سوره، پیغمبر از همین ابو سفیان توی جنگ استفاده کرد. الان گفتم فرستادش بت بشکنه.
بله.
ببینید فَإِن تَابُوا، اگه توبه کردن و اقام الصلا، من بازم تأکید میکنم چرا خدا به مشرک میگه تا توبه کردی باید نماز بخونی؟ آقایون نماز ستون دینه، نماز گذرنامه عبوره، نماز قبول نشه چی قبول نمیشه. قابل توجه عزیزانی که روزه میگیرن ولی گاهی نماز نمیخونن. البته من نمیگم بگید خب حاج آقا باشه فردا روزم نمیگیریم، نه، خدا پدرتون رو بیامرزه، خدا ازتون قبول کنه روزه رو بگیرید، ولی چرا نماز نمیخونید؟ اربعین زیارت کربلا برید. نماز مهمه، نماز دو بار تو سوره توبه به مشرکین بعد توبه میگه نماز و آتو و زکاه. خب این آیه است که من خیلی این تیکش رو دوست دارم. میفرماید اگر توبه کنن، نماز بخونن و زکات بدن، حالا اینجاشو آقای ملایی بخوانن چی میگه؟
فاخوانکم
فی الدین، اینا برادر دینی شما میشن.
بله.
فاخوانکم دیگه از این بالاتر ابو سفیان که تا دیروز دشمن بوده، فاخوانکم فی الدین. طائفیا که تا دیروز دشمن بودن، فاخوانکم فی الدین. بعد خدا میفرماید شک نکنید در جنگیدن با اینایی که پیمان میشکنن، طعنه میزنن، خیانت میکنن. الا تو قاتلون، چرا نمی جنگید؟ آخه بعضی ها می گفتن بسه دیگه. نه، اگه با تون جنگیدن، الا تو قاتلون قومن نکسو ایمانهم، بابا پیمان شکستن و همو به اخراج رسول، پیغمبرتون از مکه بیرون کردن و هم بدعکم، اونا شروع کردن، شما که شروع نکردید. این جالبه. و هم این
بله.
تعبیر آغازگر اونا بودند. اول مره پیغمبر که با اونا کاری نداشت. اتخشونهم، میترسید از اینا؟ فالله احق ان تخشوا، خدا بترسید. ان کنتم مؤمنین. این تا آیه 13 هم که من معنا کردم. بعد آیه 14 هم میفرماید قاتلوهم، بجنگید با اینا. یعذبهم الله به ایدیکم، خدا به دست شما اینا رو میخواد عذاب کنه، ولی خدا خودش بلده مثل طوفان نوح همه رو نابود کنه، میخواد شما هم ثواب جهاد ببرید. و یخزهم، خدا اینا رو خار میکنه. و ینصرکم شما رو، و ینصرکم شما رو یاری میکنه. و یشف صدور قوم مؤمنین، دل مؤمنا آرامش پیدا میکنه. خب من یه نکته پایانی بگم و شما رو دعا کنم. ببینید آقایان عزیز، خواهران گرام، برای شناخت خدا و توحید سه تا راه وجود داره، میگن ابزار شناخت. اینو به جوانترا عرض میکنم، به همه عزیزانی که اینجا هستن، جوانای قدیمی که مثل خود ما به هر حال سنی ازشون گذشته. ما برای اینکه خدا رو تو زندگیمون بیاریم، توحید رو تو زندگیمون بیاریم، سه تا راه داریم. یک، حس. دو، عقل. سه، قلب. کدومش بهتره، کدومش راحت تره؟ حس راحت تره ولی قلب بهتره. من توضیح میدم. یک راه شناخت خدا حس، همین عالم. شما نگاه کنید زمستون درخت خوش میشه، تابستان میرویه، یحیی و یمیت. شما نگاه کنید این کرات چقدر منظمه، میگن آقا 5 سال دیگه فلان ساعت خورشید گرفتگی اتفاق میفته، فلان ساعت عید میشه، فلان ساعت. این قرآن میفرماید یه راهش این است که شما نگاه کنید به خودتون یا اطرافتون. این یک. دوم راه عقله. این یه خورده سخته، یعنی استدلال، برهان. حالا بشینیم بحث کنیم آقا ما همه ممکن الوجودیم، نیاز به واجب الوجود داریم، ما همه نیازیم وابسته به یک غنی هستیم، ما همه در واقع وابسته ایم، نیاز به یه وارسته داریم غیر وابسته. اما سومیش قلبه، یعنی خدا تو دل ما قرار بگیر. دیدی خیلی ها اینطور انا میگه من خدا رو با وجودم، با قلبم درک میکنم. من بخونم آیه‌ای که خدا میگه اینا وجود داره، سوره مبارکه نحله آیه 78، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هر که از شکم مادر اومد بیرون هیچی بلد نبود. خب و جعل، خدا میفرماید خدا برای شما قرار داد، و جعل لکم السمع، سمع این حسه، ول ابصار، اینم حسه، ول افعده، افعده جمع فؤاد یعنی قلب. لذا اون شخص میگه آمدم خدمت امیر المومن علیه السلام، گفتم آقا شما خدا رو میبینی؟ گفت بله. اه چجوری میبینی؟ آدمی که اینطور در مقابل خدا اشک میریزه، از خوف خدا بیحال میشه، اینطور با خدا حرف میزنه، مثل اینکه خدا تو وجودشه. گفتم آقا خدا رو چجور میبینید؟ حضرت فرمود لم اعبد ربن لم اعبد. من خدا رو نبینم نمیتونم عبادت کنم. بعد توضیح داد، فرمود لم تره العیون، با این چشم نمیبینم. چرا؟ چون این چشم حسیه. ولیکن رأته القلوب. من خواهشم از عزیزان، مخصوصا جوانا که تأکید میکنم، اینه خدا رو با قلبتون. اگه یه جوان خدا رو با قلبش احساس کرد، راحت نماز میخونه. اگه یه خانم جوان یا غیر جوان، فرق نمیکنه، خدا رو با قلبش احساس کرد و دید خدا تو این قرآن دوست داره اون حجاب داشته باشه، میگه جلباب بیانداز، خمار بیانداز، رعایت میکنه. نه من چون من آخوند گفتم، نه چون حکومت دنبالشه، نه چون به خاطر حفظ نظام، اون جای خودش، حفظ نظام در رأس اموره، نه، خدای من تو رو دوست دارم، لذا نمازم میخونم، من تو رو دوست دارم، حجابم رعایت. وقت این میشه دیگه ارزش. این دیگه نه مأمور میخواد، نه بازرس میخواد، نه خدایا تو گفتی ما رمضان حرمت داره، من تو کوچه خیابون سیگار نمیکشم، اگرم بیمارم، مسافرم، مراعات میکنم. این خیلی نکته دقیقی است. من خواهش میکنم شما اینو دقت کنید. بعضی اوقات شما به یک کسی میگی ببین من چون دوست دارم این حرفتو گوش میدم، این اوج محبت قلبی است. خدایا من تو رو دوست دارم، میدونم تو حکیمی، تو قادری، تو رفیقی، تو طبیبی، تو شفیقی، تو بد منو نمیخوای، تو میگی یه وجب بیا من یه قدم میام، تو میگی توبه کن میبخشم. چون تو رو دوست دارم، هرچی هم تو دوست داری من دوست دارم. وقت روی کاغذ بشینید بنویسید خدا چیا رو دوست داره؟ نماز و حجاب و زکات و دینداری و روزه رو. جوان میگه خدایا تو به من تو قرآنت فرمودی چشمتو از حرام ببند، قل للمؤمنین یغضوا، چون تو فرمودی چشم. پس از این سه طریقی که من عرض کردم، اگر ما بتوانیم به قول قرآن قلب منیب، قلب سلیم، این محبت رو تو قلبمون قرار بدیم، و وقت دیگه به خدا نه زور میخواد، نه حدود میخواد، نه زندان و تذکر و درگی، هیچی نمیخواد. خود به خود مردم این رو مراعات میکنن. جوان خودش صبح پا میشه نماز میخونه، نمیخواد کسی بیدارش کنه، خودش روزه میگیره، چون درک میکنه این در راستای محبت خداست. و من خواهشم از خانواده ها اینه که سعی کنید تو بچه هاتون، جووناتون، این حب به خدا رو تقویت کن، حب قلبی، ترس منفی از خدا تو دلها ایجاد نکنید. معاد و قیامت رو یک لولو و مترسک برای بچه هاتون نکنید. این خدایی که من دیگه گفتم دیگه، شما دارید قرآن جلوتونه نگاه میکنی، ببین با مشرک چجور داره حرف میزنه. مشرکی که آدم از پیغمبر کشته، مشرکی که مثل ابو سفیان بدر رو علم کرده، احد رو علم کرده، حمزه از دست رفته، میگه شما فإن تابو، توبه کنی، نماز بخونی، زکات بدی، فإخوانکم فی الدین. وقت جوان عزیز چرا ناامید میشی؟ میگه من فلان گناهو کردم، آیا خدا منو میبخشه؟ خدا داره به مشرک میگه فاخوانکم فی الدین. لذا با خدا رفیق باشیم، خدای تبارک و تعالی ما رو پشتیبانی خواهد کرد اونطور که وعده داده ان شاء الله. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما.
الهی آمین.
ریشه شرک و بت پرستی و نفاق رو از دنیا ریشه کن بگردان. و خدایا اون آقایی که وقتی میاد دین رو جهانی میکنه، فراگیر میکنه، یعنی امام زمان ارواح و نافداه رو به فریاد همه عالم برسان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.